طبیعتاً توازن اجتماعی رو به هم می‌ریزه. این برهم خوردن توازن اجتماعی و برهم خوردن نظام توزیعی و توزیع درآمدی در اقتصاد کشور شرایطی رو به وجود میاره که مستلزم اینه که ما در پس این ساختار و در تبع این ساختارهای ناعادلانه بتونیم از سازوکارهای باز توزیعی برای برگردوندن توازن اجتماعی و عدالت اجتماعی به جامعه کمک بگیریم، که طبیعتاً الگوهای مختلفی ممکنه مورد بحث باشه و مورد تمسک قرار بگیره. یکی از موضوعاتی که به طور خاص در این محتوا با محوریت در واقع شکلگیری یک نظام یک پارچه اصطلاحاً مالیاتی حمایتی مورد بحث قرار میگیره اینه که افراد و خانوارها محوریت پیدا بکنند، برای اینکه ما با تمسک به این در واقع محوریت پیدا کردن این افراد بتونیم اون سازوکارهای بازتوزیعی رو ازش بهره ببریم و بتونیم این توازن اجتماعی رو برگردونیم. تا همینجا بسنده خواهم کرد و حالا با اجازه آقای دکتر توکلی در خدمت آقای جناب آقای دکتر حیدری خواهیم بود، در واقع به عنوان رئیس پنل انشاءالله به مدیریت محتوایی کار کمک بکنند و انشاءالله بتونیم جلسه خوبی رو که طبیعتاً نکات مثبتی رو در برداشته باشه انشاءالله در این جلسه بتونیم برداشت بکنیم. به خدمت شما هستیم.
کاورپوینت رو لطفا
تغییر
کنیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم در این سالن و همچنین دوستانی که از طریق مجازی در این نشست حضور دارن. ابتدا تشکر میکنم از جناب دکتر توکلی و همچنین مؤسسه که این فرصت رو فراهم کردن که بتونیم بخشی از مباحث مربوط به ارتباط بین نظامات مالیاتی و نظامات تأمین اجتماعی و بطور کلی سازوکارهای بازتوزیعی رو با بحث عدالت اجتماعی در حد بضاعتی که هست تشریح کنیم. خب تعریف مختلفی برای مالیات هست که الان توی این اسلاید من تعریف مختلفی رو که در ارتباط با مالیات هست رو آوردم که الان یکی دو تاشو بیشتر اجازه نمی کنم فایلش در خدمت دوستان هست اگر بخوام استفاده بکنم. به طور کلی مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون
یعنی چی
با می‌پردازن تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری مثل تضمین امنیت و دفاع همگانی و امن آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیره. خب یک نگاه هم این وجود داره که یارانه‌ها و تأثیراتی که دولت به اقشار ضعیف جامعه میده به نوعی مالیات منفی هست، ولی ما تعریفی که اینجا داریم همون مالیات معنای عام خودش هستش. تعریف دیگه‌ای هم در ارتباط با مالیات وجود داره، ولی در مجموع خصیصه‌های کلی و مشترکی که بین این تعریف وجود داره این هستش که لازمه حاکمیت و حکمرانی در همه جوامع و دولت‌ها این هستش که برای ارائه خدمات عمومی و برای همچنین ایجاد توازن اجتماعی که جناب دکتر نیکفر هم ابتدا اشاره کردن مبالغی از افرادی که دارای درآمد، عایدی، دستمزد و به هر نوعی توان مالی هستن دریافت میشه، در اختیار دولت قرار میگیره و دولت اینها رو هزینه میکنه. تاریخچه مالیات هم خب ما شبه مالیات ها یا باج و مواردی که شبیه به مالیات بوده در تاریخ باستان و گذشته داریم. حالا در زمان سومریان بحث پیشکش به حکومت و پیشکش به پرستشگاه ها مطرح بوده، در مصر و چین شواهدی از اخذ مالیات بر زمین و محصول بوده، در کتاب مقدس اشاره‌ای به گسیل مأمورین از سوی فرعون برای گرفتن بخشی از برداشت محصول بوده، در قانون حمورابی که پادشاه بابل این ابلاغ میکنه، خب ما مقوله خراج یا مالیات رو نداریم، ولی مباحثی مثل تاوان و غرامت و پیشگاه و پیشکش به پیشگاه خداوند در ایزدکده ها وجود داره، بحث بهره مالکانه و اینکه در بهره برداری از زمین باید یه بخشی از عواید رو به عنوان بهره مالکانه و اجور مالکانه بدن وجود داره. در یکی از این حکمایی که در باز قانون حمورابی هست اشاره میکنه که اگر فردی در محدوده حاکمیت یک حاکم مالش رو ببازه و بدزدن، اون متولی حکومت متولی این هستش که خسارت اون مال باخته رو بده. خب طبیعتا نشون میده که باید منابعی وجود میداشته که این تکلیف بر حاکم قرار میگرفته که بتونه اگر نتونسته امنیت رو برقرار بکنه هزینه مال باخته رو بتونه تامین کنه. در منشور کوروش هم باز بحث باج گندم و دهش رمه وجود داره و همچنین که کوروش در اون منشور اعلام میکنه که من درماندگی درماندگان شهر بابل رو چاره کردم و همچنین اونها رو از بیگاری رها کردم و همچنین امنیت و آرامش رو بردم و بحث پیشکش به پرستشگاه ها باز اونجا مطرحه. در دادنامه داریوش هم باز بحث همین موضوع وجود داره و تیورداری و زمین های اختاری و اختاعات بوده که خانواده هایی زمین رو در اختیار می گرفتن و بعد مکلف بودن که یک سری خدماتی رو در زمینه امنیت یا در زمینه اداره پرستشگاه ها پرداخت بکنن که حالا بحث مالیات بر کمان، مالیات بر اسب و مالیات بر زمین وجود داشته. در شواهد تاریخی باز در ایران داریم که خانواده هایی بودن که متولی حصول مالیات بودن و این اسنادش در دانشگاه کالیفرنیا موجوده. خانواده های موراشو و ایدیبی در اون دوران کارشون این بوده که مالیات رو برای حکومت مرکزی حصول میکردن، حالا به دو روش، این که کشاورزان رو کمک میکردن که بتونن مالیات رو پرداخت کنن و بعد از زمان در زمان بهره برداری از محصول یا برداشت محصول این قرض رو ادا بکنن به این خانواده ها، و یا اینکه این خانواده ها مالیات یک منطقه رو به حاکم میدادن و بعد خودشون میرفتن سراغ مردم و از مردم میگرفتن. به طور کلی در تاریخ ایران باستان ما سه تا اقتصاد مسلط داشتیم: اقتصاد کاخ شاهی، اقتصاد پرستشگاه ها و اقتصاد بخش خصوصی. توی کشورهای غربی هم خب قانون مگنا کارتا یا مگنا کارتی که توسط جان اول پادشاه انگلیس مطرح شده، تو اونجا یه تفاوتی داره با اون اسناد تاریخی که در ایران وجود داره. اونجا این فرمان اگرچه غربی ها اون رو به عنوان پایه قانون اساسی انگلیس، آمریکا و حتی منشور حقوق بشر قلمداد میکنن، ولی فلسفه اولیه این فرمان این بوده که بارون‌ها یا مردان آزاد یا ثروتمندان اون دوران به شاه اعتراض کرده بودن که تو نمیشه هر مورد دلت خواست بیای از ما مالیات بگیری و باید یک قانونی حاکم باشه و پادشاه هم از اون قانون برای گرفتن مالیات تبعیت بکنه و بحث ارجعیت قانون برای اراده اشخاص رو توی اون قانون مطرح کرده. خب در ایران البته مثل بقیه پدیده ها مالیات هم در ساعت مدرنش پدیده وارداتیه که در دوران قاجار بحث مستوفی ها و مستوفی ممالک شده که بعدها به وزیر مالیه تعمیل پیدا کرده. اولین قانون مالیات بر درآمد هم 1309 بوده که بخش خاصی رو مشمول مالیات میتونسته و بعد در تغییراتی که در این قانون کرده بقیه بخش های جامعه و بخش ها رو افراد دارای توان و درآمد هم مشمول شدن که حالا بعد از انقلاب هم در سال 1358 قانون مالیات مستقیم ابلاغ شد و در سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده. حالا اگر بخوایم تعریف عملیاتی از مفهوم مالیات در این پژوهش و کاری که انجام دادیم ارائه بدیم، مالیات مبلغی است که دولت‌ها برای تامین مخارج مورد نیاز خود جهت اعمال حاکمیت و تامین هزینه‌های عمومی و هزینه‌های اداره دولت و توابع آن و برقراری امنیت و یا از منظر سیاستی و سازوکارهای بازتوزیعی برای ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی و یا توزیع مجدد ثروت و نیز انجام پرداخت‌های انتقالی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌نماید. از این منظر عوارض و تعرفه‌های ملی و محلی مثل شهرداری‌ها، حق انشاءات، حق الامتیازها، حق بهره‌برداری، اجور و بهره‌های مالکانه حقوق گمرکی و عوارض و تعرفه ها و حق بیمه های اجتماعی رو میشه به نوعی مالیات محسوب کرد. نقشا و کارکردهایی که مالیات و نظام مالیاتی داره، خب مالیات محصول مدنیت، جامعه پذیری و قانون مداری است، یعنی تبدیل باج به خراج و اینکه شکل‌گیری حکومت‌ها و سازمان‌ها نشانش همین بحث مالیات بوده، جزء لاینفک حکومت و دولت هستم که اشاره کردم. و مالیات مکانیزمی داره تامین مالی سیاست ها، اهداف، مقاصد و نیات دولت هاست. یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست ها و سازوکارهای بازتوزیع و توزیع مجدد ثروت هست و رفع گسستای طبقاتی و کاهش فاصله اقتصادی اجتماعی. برای تامین مالی خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست استفاده میشه، برای تامین مالی کالاهای عمومی و خیر اجتماعی و به نوعی تکافل عمومی و اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی باز از مالیات استفاده میشه. نکته که وجود داره این هستش که مالیات یک پرداختی بلا عوضه و با بزای مستقیم برای پرداخت کننده نداره و جزء اموال عمومی و مشاع هستش و اون فردی که پرداخت کنندش هست یا اون کسی که دریافت میکنه حق مطالبه عوض خاص در قبالش نداره. خب بحث مالیات های شرعی رو البته من اینجا از مقاله آقای دکتر توکلی تقلب کردیم، مقاله مشترکی که آقای دکتر بهرنی داشتن. خب مالیات های شرعی و یا منابعی که در احکام دینی ما اشاره شده اینجا، خب بخشش اشاره شده مثل زکات، قمص، خراج، جزیه، فی، مالیات ورودی که در گذشته ها بوده و مالیات های حکومتی و از بر اساس اون تحقیقی که آقای دکتر اینها انجام دادن مالیات های شرعی رو به دو نوع تقسیم کردن، مالیات های حمایتی و مالیات های خدماتی. که مالیات های حمایتی همون حق فقرا در اموال اغنیا است که اشاره هم آقای دکتر میکفر داشتن، برای اهداف بازتوزیعی و برای توانمندسازی عمومی و تامین مخارج یه گروهی از اقشار جامعه مثل فقرا، مساکین، در راهماندگان، یتیمان و اینها استفاده میشده. و یه سری مالیات های خدماتی هم بوده که برای تامین مالی خدماتی که دولت به شهروندان میده استفاده میشه. انواع مالیات ها رو هم بعد اینجا من توی دیاگرامی آوردم که خب همه رو دوستان مسلط هستن. فقط بحث مالیات های سبز یا مالیات های معطوف به محیط زیست و تولید کربن که الان موضوع روز هست به موضوع جدیده، وگرنه بقیه بحث ها رو خب دوستان اشراف دارم و من ازش میگذرم. حالا بحث تامین اجتماعی رو هم چون یکی از سازوکارهای بازتوزیع می‌دونیم، تعریف‌های مختلفی که در ارتباط با تامین اجتماعی وجود داره، من باز چند موردش رو اینجا اشاره کردم که هر طرح یا برنامه‌ای که به دست حاکمیت یا دولت یا هر ترتیب اجرایی دیگر که اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماری‌های ناشی از شغل، بیکاری، حاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداخت‌های نقدی یا غیر نقدی حمایت می‌کنه. تعریف آیلو و دایره المعارف آمریکا را من یه گذاشتم دارم ازش می‌گذریم. باز اگر بخوایم یه تبیین عملیاتی از مفهوم نظام تامین اجتماعی داشته باشیم، مجموعه اقدامات کلیه دستگاه اجرایی و نهادهای حاکمیتی و دولتی و ظرفیت‌های مردمی در جهت تامین نیازهای اساسی آهاد مردم، دسترسی فراگیر جامع و مکفی به خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی و رفع نابرابری‌های پیشینی و پسینی که توی مقدمه ما دکتر اشاره کردن، حمایت از مردم در برابر مخاطرات اقتصادی اجتماعی، صیانت از مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه در مقابل مخاطرات اقتصادی اجتماعی و خانوادگی مثل طلاق و مسائل یا بی‌سرپرستی، حالا ریسکایی مثل بازنشستگی از کار افتادگی، فوت، بیکاری و بیماری. خوب یه مدار پررنگ‌تره، ولی در حوزه امداد و حمایت هم با یک سری پریشانی ها و مخاطرات خانوادگی برای افراد اتفاق میفته که اون حاکمیت باید از اونها صیانت بکنه. توانبخشی، توانمندسازی و مهارت افزایی آهاد جامعه، یعنی افرادی که دوچار نابرابری های پیشینی هستن یا فرصت های نابرابری داشتن، ما کمک بهشون بکنیم که بتونن باز اجتماعی بشن، یعنی برگردن به محیط خانواده، کار و جامعه و دسترسی به عادلانه فرصت. سه تا شعار محوری اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ایسار که خب یکی از زیر مجموعه های آیلو سازمان بین المللی کار هست و سازمان بین المللی کار هم زیر مجموعه سازمان ملل هست، ولی ایسار خودش حدود 400 سازمان یا وزارتخانه و یا کشور عضوش هستن در حوزه تامین اجتماعی، که در ایران هم دو سه تا از سازمان های تامین اجتماعی ایران عضوش هستن. من از این جهت این شعارها رو مطرح میکنم که خب به موضوع بحث ما مرتبطه. یکی از شعار محوری عیسی این هستش که توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی تحقق نمی‌یابد. تامین اجتماعی زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه است. منظور اینه که اگر شما میخواید یک جراحی اقتصادی انجام بدید، باید ابتدا یک سطح حداقلی از تامین اجتماعی و یک تور ایمنی و حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشید که بتونید این تصمیم رو بگیرید، چون خیلی جاها این زیر ساخت رو ما نداریم، در تصمیم گیری و جراحی های اقتصادی اداری خودمون رو سانسور میکنیم. میگه باید این زیر ساخت رو داشته باشید که هم افراد بیان مشارکت بکنن در فرایند توسعه و هم تصمیم گیرندگان با خیال راحت تصمیم بگیرن، و بعد در فرایند توسعه هم بالاخره شما نیازمند این هستید که یک سری مشاغل رو تعطیل کنید، تو یک سری کارها رو تعطیل کنید، یک سری سازمان ها رو منحل کنید. خب نیاز به این ابزار دارید برای که افرادی که بیکار میشن یا معیشتشون دچار مشکل میشه بتونید حمایت کنید، و بعد وقتی به یک سطحی از تامین اجتماعی میرسیم، سطح بالاتر تامین اجتماعی باز میشه هدف توسعه. پس در نتیجه تامین اجتماعی هم زیر ساخت، هم ابزار و هم هدف. و جمله آخرم یا شعار محوری آخر این هستش که انسان سالم، ماهر و دارای تامین محور توسعه است. به طور کلی خواستگاه تامین اجتماعی رو از منظر حق و تکلیف اگه بخوام نگاه بکنیم، خب فرد در قبال فرد، یعنی هم خودش، آیندهش اگر که بیکار بشه یا بشاره از کار افتادگی بشه مسئوله، و هم در مورد خانوادهش که میشه یک حق و تکلیف یک جانبه. سازمان در قبال عامل انسانی باز یک حق و تکلیفی وجود داره که همون بحث حقوق بنیادین کار یا مسئولیت کارفرما هست، و هر کارفرما در قبال نیروی انسانی خودش بر اساس اصول کار شایسته و حقوق بنیادین کار مسئولیت داره و این مسئولیتش رو از طریق تامین اجتماعی بخشش انجام میده، و دولت و حاکمیت باز در قبال نیروی انسانی که در اون کشور شغل دارن یا ساکنن و یا ملیت اون کشور رو دارن باز مسئولیت داره، و مردم هم در قبال همدیگه مسئولیت دارن، که این نکته ایست که باز توی رفاه از منظر اسلامی و توی تمدن اسلام ایرانی مطرحه که مردم هم در قبال همدیگه مسئولیت دارن. اون بحث تکافل عمومی و تکافل اجتماعی هستش. نقشا و کارکردهای نظام تامین اجتماعی که حالا چون توی توضیحات بود که من ازش میگذرم، یک سری شواهد و قرائن و گزاره هایی رو ما توی متون دینیمون داریم در ارتباط با نظامات بازتوزیعی یا نظامات مالیاتی و تامین اجتماعی که الان بخشی اشاره میکنم. بحث تامین اجتماعی و حق برخورداری از مواد تامین و برخورداری از تامین دولت برای غذا، خوراک و پوشاک مردم فارغ از نوع دین، رنگ و مذهب و جنسیت و قومیتشون هست، که خب این توی اعلامی جامعه بشر اومده. ما در شواهد ایرانی اسلامیمون داریم، خب حضرت پیامبر وقتی مسجد مدینه رو به عنوان اولین اقدام در تشکیل حکومت اسلامی احداث کردن، در کنارش عمارت صفه رو ساختن، که در عمارت صفه این سه تا نیاز، یعنی لباس، خوراک و سرپناه اصحاب صفه، توسط پیامبر از محل مشارکت مردم و یا از محل بیت‌المال تأمین میشد. حضرت علی هم در بیان دستاوردهای خلافت خودش در کوفه اعلام میکنه که این سه تا نیاز رو کسی که در کوفه زندگی میکنه تأمین شده، به اضافه آب و آشامیدنی. در سوره ماعون ما شرط دینداری و قبولی عبادت رو ارائه خدمات اجتماعی میدونم، و حضرت پیامبر هم روایتی رو داریم که امام صادق نام میکنه حضرت پیامبر، میگه این بحث اولا و انفسکم یعنی چی که ولی یا پیامبر اولا و انفسکم هست. اونجا توضیح داده میشه که میفرماید که اگر مالی به حرص برسه از مؤمن متعلق به ورثه‌شه، ولی اگر دین یا فرزند صغیری ازش باقی بمونه من عهده‌دار او هستم یا حاکمیت رو بتونه. حالا بحث منابع عمومی هستش که در مورد انفال و فی ما شواهدش رو داریم. منابع بازتوزیعی که باز اشاره کردم تو مقاله های دیگرم بود، خراج و جزیه و زکات و خمس و اینها هستش و بحث الحق المعلوم به سائل و المحروم و همچنین بحث ویمنعون الماعون که در سوره ماعون اومده. با ما دو تا سوره هفت آیهی تو قرآن داره، میگه سوره حمد که رابطه خدا با خلق رو تنظیم میکنه و یکی هم سوره ماعون خیلی کمتر بهش پرداخته شده که رابطه خلق با خلق رو توش تنظیم میکنه و اونجا شرط دینداری رو این میدونه که نسبت به هم نوع افراد این تفاوت نباشه. بحث تأمین اجتماعی رو که خب اون بحث عبارت معروفی از شیخ ابوالحسن خرقانی هست که میگه هر که در این سرای درآید نانش دهید و دینش نپرسید، که هر که در این جهان نزد خدای به جانی ارزد در این سرای به نانی ارزد. حالا اینا چون شرحش خیلی زیاده من ازش میگذرم، ولی بحث هدفمندی یارانه ها رو اگر ما بخوایم یک مستاق یا شاهد یا قرینه رو در ادبیات دینیمون داشته باشیم، حضرت امامه واقع می‌فرمایند که یکی از وظایف حاکمیت اینه که بیت المال رو به سویه بین همه تقسیم بکنه و بین رعیت بر اساس عدالت، یعنی بر اساس همون بحثی که ما در مورد تناسب کمک به فقرا بر اساس نیاز مطرح می‌کنیم، یعنی مساوات در یه بخشی هست، یه بخشی هم در ارتباط با این هستش که در ارتباط با افرادی که فرصت‌های نابرابر داشتن یا نابرابری‌های پیشینی دوچارش بودن باید با عدالت رفتار بشه، چیزی که تو قانون ساختار نظام جامعه اومده در ماده 7 قانون ساختار نظام جامعه میگه که کمک دولت به مردم باید بر اساس سرانه برابر باشه، ولی در انتهای این حکم میگه این امر مانع کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه نیست. بحث توزیع ریسک یا بیمه های اجتماعی، خب ما توی ادبیات دینیمون یا الله مع الجماعه رو داریم، توی بحث بیمه و توزیع ریسک استاد شنوایی تو شیمانی اینجا هستن، بحث قانون اعداد بزرگ در اصول اکچوری و نظام بیمه اجتماعی و بیمه تجاری مطرحه که هر چقدر جامعه بیمه شده بزرگتر باشن این جامعه توزیعش نرمالتر میشه و از چولگی به راست و چپ اتفاق کمتری میفته در جامعه‌ای که جمعیت بزرگتر و قانون یعنی جامعه آماری بزرگتری دارد. بحث اوکراین خوب رو هم که جای دیگه بهش خواهیم پرداخت. بحث مسئولیت کارفرما و کفالت حاکمیت رو خب ما یک مستاقی داریم که حضرت امیر در شهر که راه می رفتن دیدن که یک فردی که اینجا می دن یک خانم کنیز نصرانی بوده، دیدن داره گدایی می کنه و گفتن که این چه مشکلی براش پیش اومده، گفتن این جوان بوده برای یک خانواده کار می کرده و الان که دیگه پیر شده و نمی تونه کار کنه داخلش بیرون، که حالا دو تا بحث هست، یه جایی می گن از تعمیر گفتش که به اون صحابه گفت اینو ببر بده به کارفرما بهش بگو که تو وقتی جوان بوده ازش استفاده کردی الان که پیر شده باید حمایت کنی، بعد صحابه فرمودن که گفتن که اگر قبول نکرد چی، میگن از دمیر گفت که اگر قبول نکرد من کمکش میکنم از سهم تو از مالیات کم میکنم. یه روایت هم اینه که میگن که از دمیر فرمودن که از معدل مالیات به این فرد کمک بشه. بحث روایتی که از رسول داره در مورد این که نباید به کارگر ظلم کرد و مزدی که شایسته است اگر بهش ندیم خداوند اعمال اون صاحب کار اون کارگر رو نمی‌پذیره. اینها بحثی است که حالا توی حوزه مسئولیت کارفرما باز شواهدش رو من اشاره کردم. بحث حفظ کرامت انسانی، همین سازوکارهای باز توضیحی که اشاره شد، تامین اجتماعی و مالیات، خوب یکی از راه‌های مهم هست برای این که ما بتونیم این رویکرد دینی رو رعایت بکنیم، چون در روایات دینی بسیار ما داریم که میگه اگه میخوای به کسی کمک بکنی صدقه بدی طوری بده که اگه با دست چپت میدی دست راست متوجه نشه، یعنی کرامت اون فرد حفظ بشه. در مورد یه روایت دیگه داریم از تعدی، یک فردی میخواست بیاد بهش نیازشو بگه، بگه مثلا من خرما میخوام یا نان میخوام، از تعمیر بهش گفتش که صحبت نکن، حرف نزن، بکش روی زمین یا بنویس که چی میخوای. و اون حالا شکل نان یا خرما رو کشید و از اتلی هم بهش از بیت المال اینو کمک کرد و رفت. صحابه پرسیدن که چرا این کارو کردی، میگن از اتلی گفتش که این اگه میخواست با من حرف بزنه و بگه من گرسنه‌ام باید تو چش من نگاه میکرد و من نمیخواستم مذلت خواهش رو در نگاه رو ببینم، بخاطر همین گفتم تو بنویس برای که سرش باید باشه. خب این راهکار این که ما بتونیم این کمک ها و خدمات اجتماعی رو به مردم بدیم بدون اینکه کرامت اونها زیر سوال بره، این هستش که ما از مکانیسم های بیماری اجتماعی استفاده بکنیم، خاطر اینکه در بیماری اجتماعی افراد این رو حق خودشون میدونن و نتیجه مشارکت خودشون. حالا من برای اینکه عبور کنیم از این بحث ها فقط یه نکته دیگر رو اشاره بکنم، بحث این که حاکمیت ها در قبال مردم وظیفه دارن برای تأمین رفاه عمومی یا رفاه حداقلیشون. خب مثلا شما ببینید خود حضرت باری تعالی و حضرت حق در سوره قریش به قریش میگه شما باید به من ایمان بیارید برای که شما رو بتون امنیت بدم و از گرسنگی نجات بدم، نمیگه من چون خدای خوبی هستم یا من چون شما رو میبرم بهش باید به من ایمان بیارید. میگه فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی خود خدا هم به افراد وقتی میگه شما باید به من ایمان بیارید، میگه چون من به شما امنیت و تامین اجتماعی یا امنیت دادم و نیازهای اولیتون رو برآورده کردم. خب طبیعتا حکومت ها هم چنین وظیفه رو در قبال مردم دارن. بحث مقایسه مقوله رفاه در اسلام و غرب که حالا البته یک کتاب خوبی رو دکتر حسینی در مورد الگوهای تمیشنو در اسلام و غرب دارم، ولی حالا من مختصر بخش رفاهش رو برای که به بحث خودمون هم ارتباط داره به پردازیم و خلاصش رو به مطرح کنم. یکی از خب رفاهی که مد نظر ما هست رفاه عمومی است، نه رفاهی که مبتنی بر تجمل و لوکسگرایی هستش. خب تو غرب رفاه رو برای اون مبنا و تفاخر می‌بینن و اینکه حتی افراد یک چیزهایی داشته باشن که عموم مردم ندارن. یعنی اصلا یک سری کمپانی ها مثل روز روسینا اصلا تکنیکشون برای بازاریابی اینه که میگن ما یک کالایی رو تولید میکنیم که فقط 100 نفر تو دنیا دارن و شما میتونید این تفاخر رو انجام بدید، در حالی که در ادبیات ما این نیستش. در یک نکته دیگه این هستش که در بحث سیاست‌های رفاهی همون بحث روش‌های تحقیرآمیزه که خب در غرب بعضاً از این روش‌ها استفاده می‌شده، الان ما در ادبیات دینیمون این رو نداریم. و آخرین نکته این هستش که ما در دیدگاه‌های غربی مردم کمکی که به اقشار دیگه می‌کنه در قالب مالیات و اینها این رو به وظیفه حکومتی می‌دونن، ولی در ادبیات اسلامی ما این یه وظیفه دینی هم هست. همون بحث این که من اسبه فلان یفتم به امور مسلمین، یا اینکه بحث